با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 14، باور و اعتقاد. پولس اکنون به اولین اصل مهم رفتار مسیحی اشاره می کند. در رومیان فصل 14 آیه 5 می خوانیم: بعضی نیز تصور می کنند که مسیحیان باید روزهای مقدس یهودیان را به عنوان روزهای مخصوص عبادت خدا نگه دارند، اما بعضی دیگر چنین کاری را بیهوده می دانند و معتقدند که همه روزها به طور یکسان از آن خدا هستند. در مورد این گونه مسائل هر کس باید برای خودش تصمیم بگیرد. به این معنی است که هر کس باید کاملا خودش به آن معتقد باشد. باید در فکر خودش از درستی انجام آن کار مطمئن باشد. پولس به داشتن باور و اعتقاد و یا یقین شخصی در امور گوناگون اشاره می کند. او اکنون از مثال غذا به مثال روز می پردازد. بعضی از افراد اصرار دارند که روز خدا متفاوت است. بعضی روز یک شنبه را روز خداوند در نظر می گیرند و افراد دیگر روز شنبه را مقدس می دانند. روز نیست که بایستی متفاوت باشد، بلکه ایماندار است که باید با بقیه تفاوت داشته باشد. آن روز خاص مهم نیست. پولس در کولوسیان فصل 2 آیه 16 میگوید: پس اجازه ندهید کسی از شما ایراد بگیرد و بگوید که چرا این را میخورید و یا آن را مینوشید، یا چرا فلان عید مذهبی یا ماه جدید را جشن نمیگیرید و چرا در روز مقدس شنبه کار می کنید؟ به من نگویید که کدام روز را من در نظر باید داشته باشم. من به شما پاسخگو نیستم. من نسبت به خداوند عیسی مسیح مسئول هستم و به او پاسخگو می باشم. او خداوند من است. وقتی من در دانشگاهی دانشجو بوده و درس الهیات می خواندم، عضو فرقه‌ای بودم که روز سبت برای آنان بسیار مهم و روز یکشنبه را روز سبت می دانستند. ایمان داشتند که در روز یکشنبه نباید کسی مسافرت کند. گاهی در شهری دیگر در کلیسایی که وابسته به آن فرقه بود موعظه می کردم. برای این کار بایستی قطار را در شنبه شب می گرفتم. بعضی از خادمین کلیسا می خواستند بدانند که قطار چه موقع به آن شهر می رسد. قطار صبح زود یک شنبه به آنجا می رسید. یکی از آنان گفت: آیا این موضوع تو را ناراحت نمی کند؟ گفتم: نه، به هیچ وجه مشکلی نیست. البته من با آن مرد احترام می گذاشتم و فکر می کنم که او نباید در روز یک شنبه سفر می کرد به خاطر اعتقادی که داشت. اما وقتی من برای خدمت موعظه می بایست روز یک شنبه از جایی به جای دیگر سفر کنم، این کار را بدون هیچ گونه اظهار ندامت یا احساس پشیمانی انجام می دهم. بولس می گوید هر کاری را که انجام می دهید باید کاملاً به درست بودن آن یقین و اعتقاد داشته باشید. در فکر خود به آن باور داشته و مطمئن باشید که آن چه انجام می دهید درست است. در فکر خود کاملاً یقین داشتن به این معنی است که فکر، قلب و اراده شما، یعنی تمام وجود شما، به آن اعتقاد داشته و نسبت به درستی انجام آن یقین داشته باشد. یک ایماندار بایستی فقط آن کارهایی را انجام دهد که میتواند خودش را به طور کامل و بدون هیچ گونه تردیدی برای انجام آنها متقاعد سازد. دوست من، هرچه شما برای خدا انجام میدهید باید با اشتیاق و شور و شوق کامل باشد. من فکر میکنم آن نوع احساس و طریقی که بعضی از افراد روزهای یک شنبه به کلیسا میروند گناه آلود است. به نظر میرسد که آنها از روی اجبار و بدون اشتیاق به کلیسا میآیند. آیا میتوانید تصور کنید که افراد به دیدن مسابقه فوتبال دو تیم معروف بروند با همان روحیه‌ای که بعضی از افراد به کلیسا میآیند؟ شور و شوق افراد برای دیدن یک مسابقه فوتبال را با بی‌حوصلگی و عدم اشتیاق افراد برای شرکت در یک مراسم کلیسایی مقایسه کنید. چقدر تأسف آور است که مردم برای حضور در نزد خداوند و ستایش و پرستش او شور و شوق زیادی ندارند. هر آنچه من برای خدا انجام می‌دهم با اشتیاق فراوان انجام می دهم. من کتاب مقدس را تعلیم می دهم چون با تمام وجود به تعلیم دادن آن علاقه دارم. این کار برای من از هر کار دیگری مهمتر است. یکی از دلایلی که کار کلیسایی در زمان حاضر ناتوان شده و به خوبی به پیش نمی رود عدم اشتیاق و کمبود شور و شوق اعضای آن است. از مردی در برنامه روز یک شنبه کلیسا سوال شد که کلاس مخصوص برای بچه ها را تعلیم دهد و او گفت اگر شخص دیگری را ندارید که این کار را انجام دهد بسیار خوب، من انجام می دهم. برادر عزیز، بهتر است این کار را انجام ندهید اگر این احساسی است که شما دارید. برای آن بچه ها در کلاس بهتر است معلمی نداشته باشند تا معلمی باشد که علاقه ای به کارش ندارد. معلمی که اشتیاق برای انجام این خدمت مهم نداشته باشد. بعضی از افراد با انجام دادن انواع کارها و خدمات کلیسایی در واقع در حال گناه کردن هستند. چون هیچ نوع اشتیاق و علاقه ای برای انجام آن کارها ندارند و ریاکاری می کنند. اولین اصل مهم در رفتار مسیحی این است که بگذارید هر شخص در آن کاری که می کند با تمام وجودش و کاملا معتقد بوده و یقین داشته باشد که درست است. اکنون می خواهیم این اصل را در ارتباط با موضوعات سوال برانگیز مورد بررسی قرار دهیم. گاهی افراد متفاوت و به خصوص جوانان از من میپرسند که آیا انجام این کار یا آن کار اشتباه است؟ من میگویم خب اگر شما فکر میکنید که اشتباه است برای شما اشتباه میباشد ولی نه برای من. باز است که سپس از من میپرسند منظورتان چیست؟ آنگاه میگویم من درباره این موضوع سؤالی ندارم. اگر بخواهم آن را انجام دهم با شور و شوق انجام می دهم. نکته مهم این است که شما درباره آن سوال داشته و در مورد آن تردید دارید. هر شخص بایستی نسبت به انجام کاری که می کند در فکرش مطمئن باشد که درست است. شما نزد من نمی آیید و سوال نمی کردید اگر در فکر و ذهن خودتان در مورد آن یقین داشتید. بنابراین تا زمانی که به آن باور نداشته و اطمینان ندارید آن کار را انجام ندهید. دوست من، این یک اصل هدایت کننده مهم است. اگر در مورد کاری که انجام می دهید هر چه می خواهد باشد در فکرتان سوال و تردیدی دارید، انجام آن کار برای شما اشتباه است. ممکن است انجام آن برای من اشتباه نباشد اما مطمئنن برای شما اشتباه می باشد. دقت کنید این موضوع فرق دارد با زمانی که من به شما بگویم کاری را انجام ندهید و آن را اشتباه بدانم اما خودم آن را انجام دهم که متاسفانه بسیاری چنین می کنند که از دیگران توقع دارند کاری اشتباه انجام ندهند در حالی که خودشان همان کارها را می کنند. مطلب مورد نظر در اینجا یقین شخصی هر فرد نسبت به درست یا اشتباه بودن کاری است که خودش انجام می دهد. به یاد دارید که شمعون پتروس از راه دور خداوند عیسی مسیح را پس از دستگیری دنبال می کرد. در آن شب پتروس به حیات محل دادگاه که خانه کاهن اعظم بود وارد شد. مدتی پیش در شهر اورشلیم بودم و در هتلی رو به بخش قدیمی شهر صبح زود انگام طلوع خورشید نشسته بودم. از آنجا می توانستم تمام آن قسمت شهر را ببینم و در گوشه‌ای کلیسایی را دیدم که به نام کلیسای آواز خروس معروف است. این کلیسا اکنون در همان محلی بنا شده که حیات خانه کاهن اعظم و دادگاه در آنجا بود. قبلا خانه قیافا در آن محل قرار داشت و اینجا مکانی بود که شمعون پتروس به آنجا آمد و سه بار خداوند را انکار کرد و گفت که او را نمی شناسد. من یقین دارم که شمعون پتروس در آن شب نباید به آنجا می رفت. از طرف دیگر یوحنا که ظاهراً در شهر اورشلیم خانه ای داشت و در خانه کاهن اعظم شخص شناخته شده ای بود، بدون مشکلی وارد آن خانه شد و خداوندش را انکار نکرد. برای یوحنا کاملاً درست بود که در آنجا باشد، ولی برای شمعون پتروس اشتباه بود. متوجه می شوید؟ شمعون پتروس آن برادر ضعیف بود. بودن او در آنجا مورد سوال بود. امروز برادر ضعیف برادر جدایی طلب است. ممکن است این گفته برای شما عجیب به نظر برسد، اما افرادی که برای خود یک نظام رفتاری شامل بایدها و نبایدها درست می کنند، از سوی دیگران مورد توجه قرار می گیرند و آنها نیز دیگران را تحت نظر داشته و قضاوت می کنند. این گونه افراد اشخاص ضعیف هستند، چون خود را اسیر باورهای خود ساخته کردند. وقتی در خوابگاه دانشگاه الهیات درس می‌خواندم، معمولاً شنبه شب‌ها با تعدادی از دانشجویان آب بازی می‌کردیم. یکی از دانشجویان دو یا سه نفر از دانشجویانی را که خیلی مؤمن بودند و نمی‌خواستند با بقیه بازی کنند، جمع می‌کرد و از آنان می‌خواست که برای بقیه دعا کنند. من همیشه امیدوار بودم که آنها برای من دعا کنند تا من برنده شوم. ما افراد خشنی بودیم و همه چیز را به هم می‌ریختیم. یک شب همه قالیچه‌ها را خیس کردیم و همه جا تقریباً طوری پر از آب بود که می‌بایست با قایق رفت و آمد کرد. یکی از آن افراد مؤمن که برای ما دعا می‌کرد، شخصی واقعاً نمونه بود که رعایت اصول اخلاقی را از همه نظر می کرد. حدود 15 سال بعد روزی با او و همسرش گفتگو کرده و از او التماس می کردم که همسرش را ترک نکند. او گفت که مجبور است چنین کند. از او پرسیدم چرا؟ جواب او چنین بود: چون من از یک زن دیگر در استرالیا دختر کوچکی دارم و می خواهم با آن زن ازدواج کنم. او خود را به عنوان یک مؤمن توجیه می کرد، ولی در واقع او یک برادر ضعیف بود که در گناه سقوط کرده بود. سرگرمی های سوال برانگیز برای یک ایماندار اشتباه هستند اگر آنها برای او مورد سوال و تردید باشند. اگر او بتواند در آنها شرکت کند و یک رابطه نزدیک با مسیح را حفظ کند، آنگاه آنها برای او اشتباه نیستند. اجازه دهید داستان کوتاهی در این رابطه تعریف کنم. سالها پیش بعد از مراسم کلیسا، خانم جوانی نزد کشیش کلیسا رفت و از او پرسید: آیا فکر می‌کنید رقصیدن برای یک مسیحی اشتباه است؟ کشیش جواب می‌دهد: هر جایی که بتوانی عیسی مسیح را همراه خود ببری، درست است که آنجا بروی. دختر جوان از این پاسخ عصبانی می شود و می گوید: خب من می توانم او را برای رقص همراه خود ببرم. کشیش جواب می دهد: پس چنین کن. بنابراین آن دختر برای رقص به محلی می رود. پسری که آن دختر او را قبلا ندیده بود، او را در آغوش گرفته و با او می رقصد. آن دختر تصمیم داشت که عیسی مسیح را با خود داشته باشد. بنابراین از آن پسر می پرسد: آیا تو مسیحی هستی؟ آن پسر جواب می دهد نه و می خواهد صحبت را با آن دختر ادامه دهد و می پرسد آیا تو مسیحی هستی؟ آن دختر جواب می دهد بله. و سپس این سخنی است که آن شخص بی ایمان به آن دختر می گوید پس اینجا چه کار می کنی؟ بعد از آن که آن دختر در آن شب به خانه برگشت به این نتیجه رسید شاید امکان ندارد که او بتواند خداوند عیسی مسیح را همه جا با خود همراه ببرد. پیروی از عیسی مسیح بهایی دارد که ایماندار حاضر است آن را پرداخت کند. در رومیان فصل 14 آیه 6 می‌خوانیم آنانی که در روزهای مخصوصی خدا را عبادت می‌کنند کارهای خوبی می‌کنند چون به این وسیله به خدا احترام می‌گذارند. آنانی هم که فرقی بین روزها قائل نمی‌شوند کار خوبی می‌کنند چون کارشان برای خوشنودی خدا است. همین امر در مورد خوردن یا نخوردن گوشت قربانی بت ها نیز صادق است. چه کسانی که می‌خورند و چه کسانی که نمی‌خورند قصدشان خوشنود ساختن خداوند است و برای کاری که می‌کنند خدا را سپاس می‌گویند. ممکن است شما علاقه دارید روز یکشنبه ورزش خاصی را انجام دهید. اگر بتوانید عیسی مسیح را همراه خود برده و در آن مکان ورزش کردن با تعدادی از دوستان ایماندار خود جلسه دعایی را هم برگزار کنید، انجام این کار خوب است. اما اگر ورزشی که به آن علاقه دارید دست جمعی است و دیگر افرادی در تیم هستند که ایماندار نمی باشند، وقتی ببینند که شما بازی را متوقف کرده و در حال دعا کردن با یکدیگر هستید، حتما یکی از آن افراد به شما خواهد گفت این چه کاری است که در وسط بازی روز یکشنبه انجام می دهید؟ نکته مهمی که بایستی توجه کنید این است که باید در آن روز خاص احترام خداوند را رعایت کرده و او را در نظر داشت. تشخیص زمان و مکان و شیوه پرستش خداوند مهم می باشد. همچنین کسی که غذای گوشتی می خورد بایستی از خدا در قلبش شکرگزار باشد و همینطور شخصی نیست که غذای بدون گوشت می خورد باید خدا را در قلبش شکر کند. آنچه که در سفره است متوجه خدا نیست، بلکه خدا به آنچه در قلب هر فرد است توجه دارد. حالت و وضعیت قلبی است که رفتار مسیحی را مشروط و شایسته می سازد. در رومیان فصل 14 آیه 7 الی 9 می خوانیم به هر حال نباید فراموش کنیم که ما صاحب اختیار خود نیستیم و نمی توانیم هر طور که می خواهیم زندگی کنیم و یا هر طور که می خواهیم بمیریم. چه در زندگی و چه در مرگ ما از خداوند پیروی می کنیم و متعلق به او هستیم. مسیح نیز به همین منظور مرد و زنده شد تا بتواند هم در طول زندگی و هم در زمان مرگمان خداوند و صاحب اختیار ما باشد. این مطلب که نمی توانیم که هر طور که می خواهیم زندگی کنیم یا هر طور که می خواهیم بمیریم به طور کلی گفته ای است که ثابت می کند زندگی های ما بر یکدیگر اثر می گذارد. اما در این قسمت موضوع اصلی این فکر و نکته نمی باشد. واقعیت این است که ما مسیحیان نمی توانیم جدا از مسیح زندگی کنیم. چه شما زندگی کنید بایستی برای او زندگی کنید و چه شما بمیرید باید برای او بمیرید. رفتار مسیحی ما با مقدار و نوع غذایی که در سر سفره هستند اندازه‌گیری نمی شود، بلکه با مقدار و اندازه‌ای که زندگی ما به او سپرده شده و در اختیار او می باشد. نکته مهم این است روزی خواهیم رفت تا درباره کارهایی که در زندگی این دنیا انجام داده ایم حساب پس داده و پاسخ دهیم. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می خوانیم زیرا همه ما در حضور مسیح خواهیم ایستاد تا محاکمه شویم. هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک و چه بد. در آن زمان سؤال اصلی گوشتی نخواهد بود که شما در سفره داشتید، بلکه سؤال رابطه شما با او خواهد بود وقتی سر آن سفره نشسته بودید. شما می توانید بدون خوردن گوشت بی خدا باشید و البته همچنین می توانید با خوردن گوشت نیز بی خدا باشید. مرگ و قیام عیسی مسیح این حق و اساس آن را به خداوند داده است که صاحب اختیار مردگان و زندگان باشد. در رومیان فصل 14 آیه 10 الی 12 می خوانیم: بنابراین شما به هیچ وجه حق ندارید از برادران خود ایراد بگیرید و یا با نظر تحقیر به او نگاه کنید. به یاد داشته باشید که هر یک از ما باید به تنهایی در مقابل تخت داوری خدا بایستیم تا او ما را داوری کند. زیرا خدا در کتاب آسمانی فرموده است: به حیات خود قسم که تمام مردم در مقابل من زانو زده به زبان خود مرا ستایش خواهند کرد. بلی، هر یک از ما باید به خدا حساب پس بدهیم. پس چرا برادر خود را داوری می‌کنی؟ به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح به آن تعداد از فریسیانی که می‌خواستن آن زن زناکار را سنگسار کنند در یوحنا فصل 8 آیه 7 گفت: سنگ اول را کسی به او بزند که خود تا به حال گناهی نکرده است. و هیچ یک از آنان در آن روز نتوانستند سنگی به او بزنند. دوست من، ما بایستی تشخیص داده و درک کنیم که هر یک از ما باید خودمان به خداوند حساب پس بدهیم و هر یک داوری خواهیم شد. صادقانه به شما بگویم که این موضوع مرا ناراحت می کند که خود من در شگفت هستم چگونه می توانم در مورد بعضی کارهایی که انجام داده ام به او بگویم یا پاسخ بدهم. بنابراین من هیچگاه نمی توانم شما را داوری کنم. درباره خودم نگران هستم که چگونه به او پاسخ خواهم داد. در رومیان فصل 14 آیه 13 می خوانیم: پس بهتر است از یکدیگر ایراد نگیرید، در عوض بکوشید رفتارتان به گونه ای باشد که برادر مسیحیتان آن را گناه به حساب نیاورد. در غیر این صورت ممکن است ایمانش سست گردد. پولس در اینجا این فکر را گسترش می دهد که رفتار ما بایستی با رعایت کردن برادران ضعیفتر باشد. اگر من با برادری در سفر هستم که ایمان دارد روز یک شنبه نباید سفر کند، بایستی با او بمانم و به سفر ادامه ندهم، نه به این دلیل که با او موافق هستم، بلکه به خاطر آن برادر ضعیف این کار را می کنم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.